بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 279، صفحه 566، تاریخ 26 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، المراد باليقين كما في اليقين الوارد في المرتبة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى واستفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط، واليقين بالبراءة. تحسر صحيحي ثالثه زراره بود. به یک قسمت این حدیث برای حجیت استصحاب تمسک شده بود. عرض کردیم که در این قسمت حدیث 4 احتمال وجود داره. احتمال اول این بود که بگوییم در شک 3 و 4 بنابر عقل گذاشته می شود یقین داریم قبلن اکثر انجام نشده است، استصحاب جاری می کنیم، استصحاب عدن اکثر که رکعت 4 باشه. نتیجه میگیریم رکعت 4 هم باید در نماز بخوان. گفتیم که این احتمال حجیت استصحاب رو ثابت میکنه، یقین ثابت درست میشه، شک لاحق، استصحاب جاری میشه. لکن این احتمال مخالف با مذهب شیعه که شیعه قائلن در شکوک نماز بنابر اکثر گذاشته میشه. این یک احتمال و اشکالش که بیان شد. احتمال دوم این است که بگوییم مراد امام از این فقره حدیث این است که انسان بنا رو بر اکثر بگذاره. نماز رو سلام بده. و بعد بلند شه فأضاف إليها أخرى. یک رکعت نماز احتیاط بخوان. طبق این توجیه حدیث با قواعد شیعه کاملا درست در میاد، بنابر اکثر میذاره، ولی اون لا تنقض یقین به شک رو چیکار کنیم؟ او یعنی چه؟ می‌فرمایند این جمله هم معناش درسته بر طبق این توجیه، مراد امام این است که شما وقتی بنا رو بر اکثر گذاشتی نماز رو سلام دادی، هنوز یقین به براءت ذمه نداری، چون یقین به براءت ذمه نداری واجب است که احتیاط کنی و یک رکعت نماز احتیاط بخونی. پس مراد به دست آوردن یقین است، باید یک کاری کنی که یقین به براءت ذمه پیدا کنی. نتیجه این می شود که حدیث دال بر وجود احتیاط است، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، احتیاط واجبه. حدیث ارتباطی به باب استصحاب نخواهد داشت. آیا بر این توجیه شاهدی هم داریم یا نه؟ می‌فرمایند بله، دو تا شاهد و مؤید برای این توجیه وجود داره. مؤید اول این است که کلمه یقین در بعضی از روایات دیگر در همین معنا به کار رفته، یقین باید پیدا کنی به براءت ذمه. مثلا روایت داریم اذا شککتن فبن علی الیقین، وقتی شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. همه علما این روایت رو اینجور تفسیر کردن، یعنی کاری کن که یقین پیدا کنی، به تکلیفت عمل کردی و این کار در وقتی میسر است که بنا رو بر اکثر بگذاری و نماز احتیاط بخونی. چطور اگه بنا رو بر اکثر گذاشتی یقیناً ذمه‌ات بری شده به خاطر این که بنا رو که برعکس سر گذاشتی، گفتی انشالله رکعت چهارم سلام دادی، اگه واقعا رکعت چهارم بوده نماز شما، خب سلام دادی نماز تموم شده، اون یه رکعت نماز احتیاط یه نماز مستحبی برای شما میشه. سبب انده. و اگر واقعا نماز شما سه رکعت بوده، خب اون رکعت نماز احتیاط ذمیمه میشه، چهار رکعت نمازتون تمام میشه. پس با این مبنای شیعه یقین دارید واقع هر جور باشه شما وظیفتون رو انجام دارید، لکن اگر در طبق مبنای اهل سنت رفتار کنید، شما بنا رو بر عقل بگذارید، بگید انشالله سه رکعته، یه رکعت دیگه متصل بخونید، اینجا اگه در واقع نمازتون سه رکعت بوده، خب درسته یه رکعت بهش اضافه کردید نماز تمام شد، لکن اگه در واقع نمازتون چهار رکعت بوده است، شما یک رکعت اضافه خوندید متصلا، چند تا رکن اضافه کردید، نمازتون باطل میشه. پس نتیجه این که یقین رو به شک نقض نکن، یعنی برو دنبال یقین، یقین پیدا کن که ذمت بری شده. کی یقین پیدا میکنی به براءت ذمه؟ وقتی بنا رو بر اکثر بذاری، یه رکعت نماز احتیاط بخونی. یک سجده رکنه یا دو سجده رکنه، کدوم یکی؟ خیلی اگه شک کردی دو سجده رو انجام دادی یا نه، باید چکا کنی؟ شک که در رکن در نماز چجوریه؟ خیلی خیلی دقت کنید، شاهد اول بر این که این احتمال دوم صحیح است این شد که کلمه یقین در روایات دیگه هم معنای یقین به براءت ذمه به کار رفته. یک شاهد. شاهد دوم وحدت سیاق است. فراز اول حدیث میگه بنا رو بر اکثر بذار، این فقره ی حدیث رو هم اگه گفتیم بنا رو بر اکثر بذار با اون فقره مطابق می شود. اینم احتمال دوم. این احتمال رو بخونیم برسه بود. از یک خط بالاتر از اون عبارت اون دقت کنید. فتعینه ان یکون المراد به القیام بعد التسلیم به رکعت المردده الى رکعت مستقله. از این فتعینه میخوان احتمال دوم رو بیان کنن. احتمال اول در حدیث این بود که بنا رو بر عقل بگذاریم یه رکعت هم بهش مستقل اضافه کنیم، اشکال داشت. چون اشکال داشت میفرمایم فتعینه، احتمال اول اشکال داشت، بعد احتمال دوم رو بگیریم. معین است این که مراد به این قیام قام فعضاف الیها اخرى بلند شه یه رکعت دیگه نماز بخونه، یعنی بعد از سلام یه رکعت نماز بخونه. تعینه این که مراد به اون قیام قیام بعد از تسلیم است در رکعت مردده. در اون رکعت مردده بنا رو بر اکثر بگذاره سلام بده، بعد قیام کنه الى رکعت مستقله، بلند شه یه رکعت مستقل بکنه. کما هو مذهب الامامیه، چون که مذهب شیعه همین است. خب اگر این احتمال رو گرفتید مراد به یقین چیه؟ لا تنقض الیقین به شک، یقین رو نقض نکن. کدوم یقین؟ یعنی باید یقین پیدا کنی به براءت ذمه. فالمراد بالیقین، پس مراد به یقین در این روایت کما فی الیقین الوارد فی الموثقه الآتیه، چنان که در روایت موثقه آینده هم کلمه یقین به کار رفته، اونجا هم مفصل خواهد آمد. مراد از یقین علی ما صرح به سید المرتضی، چنان که سید مرتضی تصریح کرده. و همچنین استفاده می شود از قول امام علیه السلام در باب اخبار احتیاط. در باب اخبار احتیاط امام وقتی اونجا می فهمند باید نماز احتیاط بخونی برای اینکه یقین پیدا کنی، اینجور توضیح میدن، میگن ان کنت قد نقصت فکذا، اگه شما نماز احتیاط خوندی یقین به براءت ذمه پیدا میکنی، چون اگه نماز ناقص بوده فکذا، یه رکعت نماز بهش اضافه شده نماز تموم شده. و ان کنت قد اتممت فکذا، امام اونجا برای خوندن نماز احتیاط اینجوری توجیه میکنن، میگن اگه نماز تمام بوده واقعا چهار رکعت بوده فکذا، یعنی اون رکعت نماز احتیاطی که خوندی نماز مستحبی میشه. حالا مراد به یقین، اون فل مراد مبتدا خبرش اینه، مراد به یقین چنانچه در موثقه آتیه، چنانچه از اخبار احتیاط استفاده میشه، هو الیقین بالبراءه، یقین به براءت ذمه. الان شما شک داشتی نماز تو سلام دادی، شک داری براءت ذمه پیدا کردی یا نه؟ به این شکت اعتنا نکن، برو دنبال یقین، یقین کسب کن به این که ذمت بری شده. کسب یقین به چیه؟ به این که نماز احتیاط بخونی. پس ربطی به استصحاب نداره، در باب استصحاب یقین سابقه. اینجا عرض کنم که امام به ما دستور میدن میفرمان برو دنبال یقین، برو یقین رو کسب کن، به درد باب استصحاب نمیخوره. فیکون المراد وجوب الاحتیاط، مراد وجوب احتیاط است، باید احتیاط کنی به این که نماز احتیاط بخونی. و تحصیل الیقین بالبراءه، باید تحصیل کنی یقین به براءت را. چطور یقین به براءت را تحصیل کنی؟ به این شکل، بالبناء علی الاکثر، به این که در وقت شک بنا رو بر اکثر بگذاری، بگی انشاءالله چهار رکعت بوده، بعد از سلام هم نماز احتیاط بخونی و فعل صلات مستقله، یه رکعت نماز احتیاط مستقل بخونی. قابلت لتدارک ما یحتمل نقصه، که قابل است این نماز احتیاط مستقل برای تدارک کردن اون نمازی که احتمال می رود نقص اون نماز، نماز قبلی احتمال می رود ناقص باشه، یه رکعت نماز احتیاط تمومش می کنه. خب حالا شاهد بر این که مراد از یقین یقین به براءت ذمه است، یقین سابق نیست در باب استصحاب چیه؟ می فرماین در بعضی از روایات یقین بی‌معنا به کار رفته. و قد اريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل، اراده شده از یقین و احتیاط در بسیاری از اخبار همین نحو از عمل. مراد از یقین به همین معناست، یعنی تحصیل یقین به براءت ذمه، یعنی بنابر اکثر نماز احتیاط بخون. منها قوله علیه السلام در موثقه آتیه اذا شککت فابن علی الیقین، وقتی شک کردی بناره بر یقین بگذار، یعنی برو دنبال یقین، یعنی کاری کن که تحصیل یقین کنی. فهذه الاخبار الامره بالبناء على اليقين وعدم نقضه، پس این اخباری که ما را امر میکنن به اینکه بنا بر یقین بگذار یا امر میکنن به عدم نقض یقین، یراد منها، مراد از این اخبار البناء على ما هو المتيقن من العدد، بنا بگذار بر همون رکعتی که متیقن است از عدد. اینجا دقت کنید ظاهر عبارت، خیلی عبارت عرض کنم که صحیح نیست، بعضی از محشین هم به ظاهر این عبارت اشکال کردن که خب این که میشه مبنای اهل سنت که اگر بگیم بنا بگذار بر همون عدد یقینی، یعنی بنا بر سه بگذار، نه این عبارت رو به ظاهره معنا نکنید، عبارت اگر اینجوری معنا بشه کاملا درسته. یراد منها، اراده میشود از این اخبار بنا گذاشتن در اون چکه، یعنی بر اون رکعتی که اون رکعت متیقن است از عدد، یعنی همین رکعتی که الان شما درش هستی که یقینا این رکعت رو انجام دادی، بنا بر همین رکعت بگذار. یعنی چی؟ یعنی یه رکعت دیگه بهش اضافه نکن مستقلا، یعنی همونجا سلام بده، نه اینکه بنا بر سه بگذار که یقینیه، یعنی همین رکعتی که داری میخونی دیگه چیزی بهش اضافه نکن، بگو همین رکعت تمام، بنا بر همین رکعت بگذار و تسلیم علیه، سلام بده بر همین رکعت متیقن، مع جبری به صلات الاحتیاط، با این که جبران میکنی این نماز به نماز احتیاط، به نماز احتیاط هم به دنبالش میخونی، این میشه تحصیل یقین. و لهذا ذکر فی غیر واحد من الاخبار ما یدل علی ان العمل محرز للواقع، لذا در بسیاری از اخبار وقتی شیعه ها میامدن از ائمه سوال میکردن که آقا چرا اهل سنت بنابر اقل میذارن نماز متصل میخونن، شما میگید ما بنابر اکثر بگذاریم نماز احتیاط بخونیم، روایات زیادی داریم که ائمه ما بیان میکنن، میفهمن علتش اینه که با این کار یقین به واقع پیدا میکنید، با این کار واقع رو به دست میارید، هر جور که باشه معلوم میشه مراد از یقین به دست آوردن یقینه، نه یقین سابق. و لهذا ذکر ذکر شد در غیر واحدی از اخبار اون چی که دلالت میکند بر این که این عمل بنابر اکثر نماز احتیاط خوندن محرز واقع هست، یعنی یقینا انسان واقع رو به دست میاره، مثل قول امام علیه السلام الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن عليك شيء، امام میفرمایند به تو تعلیم نکنم چیزی را، نماز احتیاطی را که اگه انجامش بدی بعد یادت بیاد انك نقصت، این که نمازت ناقص بوده، او اتممت یا نمازت تمام بوده، لم يكن عليك شيء، برای هیچ چیز نیست، یعنی دیگه اعاده نمیخواد. چون دقت کنید بر طبق مبنای اهل سنت اگه شما بنا رو بر عقل گذاشتی یه رکعت نمازم اضافه کردی، بعد یه مرتبه یادتون آمد که نخیر نمازتون تموم بوده، وقت شک چهار رکعت بوده، نتیجتا پنج رکعت خوندید، نماز پنج رکعتی نداریم، باید دوباره یه نماز دیگه بخونید، ولی بر طبق مبنای شیعه اگه همونجا سلام دادید نماز احتیاط خوندید، بعد فهمیدید اصلا شکیتون بیجا بوده، نمازتون چهار رکعت بوده، نمیخواد دوباره اعاده بکنید دیگه، چهار رکعت نماز تمام بوده، اون رکعت نماز احتیاط جداگانه میشه یک نماز مستحبی برای شما. بله. وقت تصدا جماعتون تبعا لسید المرتضی، جماعتی از علما به خاطر تبعیت سید مرتضی، تبعا لسید مرتضی، این مسئله رو که مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت بوده، اهل سنت هم مرتب سوال میکردن شما چرا چنین میکنید، سید مرتضی دست به بیان و توجیه این مسئله زده و جماعتی از علمای شیعه، یعنی برای اهل سنت بیان میکردن که این عمل ما محرز واقع است، یقین به واقع پیدا میکنیم. قد تصدى جماعتی تبعا لسید مرتضی لبیان ان هذا العمل، این که این عمل یعنی بنا بر اکثر و نماز احتیاط خوندن، هو الاخذ باليقين، اینه که اخذ به یقینه، یعنی یقین پیدا میکنیم و اخذ به احتیاط از جانب احتیاط رعایت کردن به این است که ما بنا رو بر اکثر بگذاریم و نماز احتیاط بخونیم. دون ما یقوله العامه، نه اون چرا که اهل سنت میگن من البناء على العقل، بین که بنا رو بر عقل بگذاریم. و مبالغه الامام علیه السلام فی هذه الصحیحه، میفرمان اگه در این روایت هم دقت کنید 6-7 فراز داره بعد از این جمله که ما اون فراسار رو خوندیم، مرتب امام تأکید میکنن به شک اعتنا نکن، دنبال یقین برو، شکت با یقین مخلوط نکن، باید یقین پیدا کنی، همه داله بر همین مطلبه. و مبالغه امام علیه السلام در این صحیحه به تکرار کردن عدم اعتنای به شک، مرتب میفرمان به شک اعتنا نکن، لا یخلط احدهما، لا یدخل الشک الیقین، به شک اعتنا نکن. و تسمیت ذالک فی غیرها، و مینامن همین عمل را در غیر این روایت به بنا بر یقین و احتیاط، در غیر این روایت در روایات دیگه میگن بنا بر یقین و احتیاط این است که بناگذاری بر یقین و احتیاط اینه که نماز احتیاط بخوانی، خوش ارو به کو میگی. این هم خودش اشعار دارد به بودن این، عرض کنم که مضمون روایت در مقابل عامه، نه این که مثل اونا باشه. اگر احتمال اول رو بگیریم میشه در کنار اونها. این همه تأکیدات برای اینه که به ذهن شیعه کاملا این مسئله تثبیت بشه که آقا چرا ما مخالف عامه در این مسئله فتوا دادیم. به کونی فی مقابل عامه است، اون چنان عامه‌ای که گمان میکنن به کون مقتضل بنا علی یقین، اهل سنت میگن مقتضای بنای بر یقین هو البناء علی العقل، بنای بر عقل است و ذم رکعت مشکوکه. امام میفرمایند نخیر، مقتضای یقین اینه که بنا رو بر اکثر بگذارید، یه رکعت نماز احتیاط بخونید. ثم لو سلم ظهور الصحیحه فی البناء علی العقل. قبل از این که وارد احتمال سوم بشوند، چهار نکته ضعف برای احتمال اول بیان میکنند. میفرمایند اگر شما ادعا کنید که ظاهر روایت این است که بنا رو بر عقل بگذاریم، و نتیجتاً حجیت استصحاب رو استفاده کنیم، چهار قرینه داریم بر این که روایت حملش بر این معنا صحیح نیست. یا بگید چهار تا نکته ضعف داریم برای توجیه اول، برای احتمال اول. اولین قرینه این است که اگر روایت رو به این شکل معنا کردیم، باید حدیث رو حمل کنیم بر تقیه، چون یقینا مبنای شیعه این است. بله، حمل بر تقیه کنیم حدیث رو، حمل بر تقیه، بر یعنی بگیم حدیث تقیتاً صادر شده است، به خاطر این که یقیناً مبنای شیعه این است در شکوک نماز بنابر اکثر گذاشته می شود. باید بگیم این حدیث حقیقتاً صادر شده است. و تقیه خلاف اصل است. اصل این است که کلام از باب تقیه نباشد و برای بیان حکم واقعی بوده باشه. این یک نکته ضعف بر احتمال اول، یا یک قرینه بر عدم ارادش. قرینه دوم می فرماین قرینه دوم این است که باید ما مورد روایت رو از قاعده استصحاب بیاییم استثناء کنیم، یعنی به این معنا که بگید حالا که این روایت حقیقتاً صادر شده است، این استصحاب شما میشه تقیه‌ای، یقین به عقل دارید او رو استصحابش کنید، به شک که در اکثر اعتنا نکنید، خود این استصحاب میشه تقیه‌ای. یعنی معناش اینه که اینجا واقعا جای استصحاب نیست. امام از باب تقیه اینجا استصحاب رو مطرح کرده، ولی شما در موارد دیگر در احکام واقعی بیایید استصحاب جاری کنید. اینم خلاف ظاهره که مورد از تحت قانون کلی خارج باشه، با یک دلیل بیان استصحاب رو ثابت کنن، ولی خود اون دلیل استصحاب درش جاری نباشه. اینم خلاف ظاهره. نم قرینه دوم. قرینه سوم، اگر شما این قسمت روایت رو حمل بر تقیه کردید و با فقره اول روایت چیکار میکنید که اونجا امام فرمودن بنا رو بر اکثر بذار، لازمش اینه که یک روایت نصفش از باب تقیه باشه، نصفش غیر تقیه باشه، و ظاهر این است که این روایت در یک مجلس و یک جا گفته شده. شما نمیتونید بگید بعض روایت تقیتن است که فراز دوم باشه. فراز اولش که طبق مذهب شیعه است، اون فراز غیر تقیه ای هست. امیرم گفتن بعضیا، ولی قرینه میخواد. بعضیا گفتن ممکنه در دو مجلس این دو تا سوال شده باشه، راوی زم کرده دو تا سوال رو به یک دیگر. چهار تا احتمال دادن برای وجود تقیه، در برای تبعیض تقیه در این روایت. بعضی گفتن ممکنه در یک مجلس باشه، فراز اول مخالفی نبوده، فراز دوم مخالفی وارد شده، امام از باب تقیه فراز دوم رو غیر از فراز اول حکم بیان کردن. اینا قبول داریم احتمالاتش هست، ولی معید این احتمالات کو؟ راوی زراره هستش، افقه فقهای شیعه به تعبیر امام امت، به تعبیر امام افقه فقهای شیعه زراره. این تعبیر امام معصوم هست از زراره. حالا دقت کنید، اگه زراره اینجوری هست، اگه دو فقره روایته، یه فقرش حمله بر تقیه، یه فقرش غیر تقیه، زراره بدون قرینه این دو رو کنار هم میذاره برای ما نقل کنه؟ یعنی میگه آقا یک فقره اولش درسته، فقره دوم یک از کم سنی وارد شد، مخالف وارد شد، امام تقیه کردم چرف دیدن علا ایال شاهدی بر این مسئله نداریم ما، اینم مخالف زاره. قرینه چهارم دقت کنید، قرینه چهارم این است که ما کتب فقه ها رو که بررسی میکنیم میبینیم حتی یک فقیه از فقهای شیعه از این قسمت حدیث استفاده نکرده است که باید بنا رو بر عقل گذاشت. فقها اهل دقتن، اونها از این حدیث چنین برداشت کردن که باید یقین به براءت ذمه پیدا کرد به این که بنا رو بر اکثر بگذاریم. فهم فقها قرینه بر این است که این احتمال اول احتمال درستی در حدیث نمی باشد. تا اینجا نتیجه گرفتیم احتمال دوم دو تا قرینه معید داره. احتمال اول چهار قرینه مضعف داره، یعنی تضعیف کننده. نتیجتاً احتمال دوم درست است و حدیث ربطی به استصحاب نداره. تا بعد ببینیم احتمال سوم و چهارم چگونه است. ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على العقل المطابق للاستصحاب، سپس اگر تسلیم بشیم ظهور صحیحه را در بنای بر عقل، بگیم ظاهر صحیحه اینه که بنا را بر عقل بگذار که مطابق با استصحابم بشه، حدیث داله بر وجیت استصحاب باشه، کان هناک صوارف عن الظاهر، ما در اینجا صوارف قرینه صارفه داریم، قرائنی داریم که صرف میدهن ما رو از ظاهر این حدیث، باید حدیث رو خلاصه بر خلاف ظاهرش حمل کنیم. اگه شما میگید ظاهر حدیث احتمال اوله، اون قرائنی که باعث میشن احتمال اول به ما قائل نشیم از ظهور حدیث در برداریم دست برداریم چیه؟ قرینه اول، مثل تعین حمل هاهین اذن علت تقیه، مثل این که معین از حمل کنیم این فقره از حدیث رو در این هنگام بر تقیه، بگیم این تقیتا صادر شده چون موافق با مذهب عامه است و هو مخالف للاصل، تقیه مخالف با اصل است، اصل اینه که امام در مقام بیان حکم واقعی بوده. قرینه دوم، ثم ارتکاب الحمل على التقیه في مورد الروايه، ما مرتکب بشیم حمل بر تقیه رو در مورد روایت باعث می شود که در خود مورد روایت استصحاب تقیه‌ای باشه، یعنی استصحاب جاری نباشه. ثم ارتکاب حمل بر تقیه را در مورد روایت و حمل کنیم قاعده مستشهد بها را برای این حکم، قاعده‌ای که به این قاعده استشهاد شد که قاعده استصحاب باشه، برای این حکم بنای بر عقل ما بنا بر عقل بگذاریم به خاطر قاعده استصحاب، اون چنون حکمی که اون چنون حملی که مخالف با واقع می باشد، این حمل کردن قاعده هم بر این معنا مخالف با واقع، یعنی واقعا اینجا استصحاب جاری نیست ولی ما از باب تقیه استصحاب جاری می کنیم، حالا حمل کنیم قاعده رو بر بیان واقع، باید مورد رو حمل کنیم بر خلاف واقع و خود قاعده رو حمل کنیم بر بیان واقع، یعنی بگیم خود مورد قاعده بیان خلاف واقعه، چون استصحاب در اینجا حجت نیستش، امام تقیتا فرمودن استصحاب کن، ولی از خود قاعده استصحاب بیان واقع بگیریم، ولی بگیم در موارد دیگه قاعده استصحاب واقعا حجت است، خب این لازمش اینه که مورد حمل بر خلاف عرض کنم که قاعده بشود، لیکون تقیه فی اجراء القاعده، تا اینکه تقیه در جریان قاعده استصحاب در این مورد باشد نه در خود قاعده استصحاب، چون ممکنه کسی بگه اگر روایت حمله بر تقیه بشه، خب اگه حمله بر تقیه شد که دیگه حجت نیست برای ما، پس بنابراین قاعده استصحاب رو در هیچ جا جاری نکنیم. میگن نه، شما میخواد بگید در خود مورد قاعده استصحاب جاری نیست، تقیتنه، ولی از این مورد نتیجه میگیریم در جاهای دیگه قاعده استصحاب جاریه. لازمش اینه که مورد از تحت خود قاعده خارج باشد و اینم خلاف ظاهره. این ارتکاب حمله بر تقیه و عرض کنم که قاعده رو در مورد بگیم خلاف واقعه ولی در بقیه موارد قاعده کلی هست، اینم مخالفت اخرى لظاهره، اینم مخالفت دیگری با ظاهر کلام است که مورد از تحت قاعده خارج باشه. به امکان ممکنن فی نفسه، ولی فی نفسه ممکنه اینجوری باشه امام تقییتاً بیان حکم عامه رو بیان کنن، استصحاب رو بعد به عنوان چاشنی و دلیل ذکر کنن، ممکنه، ولی باز مخالف ظهور روایت هست. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، معنی هذا المعنا مخالفون به ظاهر صدر روایت، این معنا مخالف با ظاهر صدر روایت است. اون چرا صدر روایتی که آبی از حمله و تقیه است، در صدر روایت میگن بنابر اکثر بگذار، پس صدر روایت غیر تقیه است، ذیل روایت تقیه صادر شده، اینم باز مخالف با عرض کنم که مجموعه روایت است. قرینه سوم، قرینه چهارم، ما ان العلماء، و اینکه علماء شیعه نفهمیدن از این روایت مگر بنای بر اکثر را. فهم علما خودش عرض کنم یک قرینه میشه برای ما. تمام علمای شیعه در طول تاریخ این حدیث رو دیدن، از این فقره حدیث استفاده کردن، بنابر اکثر بذار، قام فعذاف الیها اخرى، یعنی بلند شو یه رکعت نماز احتیاط بخون، نه که بنابر عقل بذار. پس معلوم میشه این احتمال خیلی ضعیف بوده. الا غیر ذالک من ما یوهن و اراده بنابر عقل ما. غیر از اینها هم پاره از قرائن بعضی ها ذکر کردن برای اینکه بنای بر عقل موهن است و این احتمال ضعیفه. نتیجه اینکه تا اینجا احتمال دوم احتمال قویی خواهد بود، حدیث به درد استصحاب نمیخوره، و اما احتمال و احتمال سوم خواهد آمد. صلی الله علیه و سلم. بله بله بله، اکثرا استصحاب و حجت میدونم. اگه تماس گرفتید بگید مربی بود از این دو کتابی که دارید، یک کتابی شد یک نظراتی دارید.